ساعت 8 شب در ایران است. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. من هانا کاویانی هستم. سومالی روابط دیپلماتیک خود را با ایران قطع کرد. ایران حمله موشکی به سفارت خود در صنعا را به سازمان ملل گزارش می‌دهد. و وزیر کشور ایران برای پیگیری حادثه حمله به سفارت عربستان سعودی در تهران ضرب العجل دو هفته ای تعیین کرد. خوش آمدید به این بخش خبری. سومالی روز پنج شنبه روابط دیپلماتیک خود را با ایران قطع کرد. به گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، دولت سومالی در بیانیه‌ای با اعلام این خبر ایران را به تلاش برای ایجاد بی‌ثباتی در آفریقا متهم کرد. در پی این اقدام دولت سومالی سفیر خود را از تهران فراخواند و به دیپلمات‌های ایرانی سه روز فرصت داد تا خاک این کشور را ترک کنند. در پی حمله به سفارت و کنسولگری عربستان سعودی در ایران، این کشور به همراه بحرین، سودان و جیبوتی روابط دیپلماتیک خود را با ایران قطع کردند. همزمان امارات متحده عربی نیز روابط خود را با ایران تا سطح کاردار کاهش داد و کویت و قطر هم سفیران خود را از تهران فراخواندند. حسین امیرعبداللهیان معاون وزیر امور خارجه ایران اعلام کرده است که در گزارشی رسمی جزئیات حمله موشکی به سفارت جمهوری اسلامی در صنعا را به اطلاع سازمان ملل متحد می‌رساند. ایران عربستان سعودی را به این حمله موشکی متهم کرده است. آقای امیرعبداللهیان گفته است در جریان پرتاب راکت و حمله هوایی عربستان در صنعا، راکتی در نزدیکی سفارت ایران اصابت کرده که یکی از نگهبانان را به شدت مجروح کرده است. خبرگزاری اسوشیتد پرس روز پنج شنبه به نقل از خبرنگار خود در صنعا گزارش داد که هیچ آسیبی در ساختمان سفارت ایران مشاهده نشده است. عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور ایران روز پنج شنبه دستور داد کارگروهی چهار جانبه برای پیگیری حادثه حمله به سفارت عربستان سعودی در تهران تشکیل شود. او از این کارگروه خواست درباره عاملان اصلی و سازمان دهندگان حادثه سفارت عربستان بررسی همه جانبه صورت گیرد و نتایج آن حداکثر ظرف مدت دو هفته اعلام شود. هفته‌نامه یال اسارات ارگان رسمی انصار حزب الله دو روز پس از لغو مجوز از سوی هیئت نظارت بر مطبوعات بار دیگر منتشر شد. هیئت نظارت بر مطبوعات در آخرین جلسه خود با استناد به ماده 6 قانون مطبوعات که مربوط به انتشار عکس‌ها، تصاویر و مطالب خلاف عفت عمومی است، مجوز فعالیت و انتشار یال اسارات را لغو کرد. اما عبدالحمید محتشم، مدیر مسئول این هفته‌نامه در آن زمان اعلام کرد که هنوز حکمی دریافت نکرده است. یال اسارات سه بار توقیف شده بود و در یکی از آخرین شماره‌های خود شاهین دخت ملاوردی معاون رئیس جمهور در امور زنان را همپالگی برخی از فعالان حقوق زنان معرفی کرده بود. وزارت خارجه دولت قانونی یمن نماینده کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل را عنصر نامطلوب اعلام کرد. یکی از نمایندگان دولت قانونی یمن که برخی از وزرای آن در عدن مستقر شدند، این نماینده سازمان ملل را غیر حرفه‌ای و بیانیه‌های صادر شده از طرف او را غیر منصفانه خوانده است. در ماه‌های اخیر سازمان ملل از هر دو طرف درگیری در جنگ داخلی یمن به خاطر هدف قرار دادن غیر نظامیان شدیداً انتقاد کرده است. دولت قانونی یمن به رهبری عبدالربه منصور هادی از طرف عربستان سعودی حمایت می شود و حوثی‌های آن کشور که در صنعا پایتخت مستقر شدند مورد حمایت ایران هستند. انفجار در نزدیکی یک مرکز آموزش پلیس در شهر زلیتن در غرب لیبی دست کم 60 کشته و ده‌ها زخمی بر جا گذاشت. این حادثه روز پنج شنبه بر اثر انفجار یک کامیون بمب‌گذاری شده رخ داده است. مارتین کوبلر، فرستاده ویژه سازمان ملل به لیبی، این انفجار را انتحاری خواند و آن را محکوم کرد. هنوز هیچ گروهی مسئولیت این انفجار را بر عهده نگرفته است. 24 دقیقه در ایران است. شنوندگی رادیو فردا هستید. در ادامه دعوت میکنم همراه بشید با همکارم آزاده اسدی برای قسمت دیگر از برنامه یک خانه یک زمین. اگر که میخواید به اخبار و گزارش‌های رادیو فردا دسترسی داشته باشید و به اینترنت وصلید، میتونید به وبسایت ما سر بزنید. آدرسش هست radiofarda.com.
یک خانه یک زمین.
مسئله سلامت و مسئله محیط زیست از هم قابل جدا شدن نیستن.
یک خانه یک زمین.
حفاظت طبیعت، حیات وحش، محیط زیست نوعی دین بوده همیشه. در دراز مدت میتونه باعث بشه ما نسل آینده بیماری رو داشته باشیم.
هنوز میشه یک کاری کرد.
یک خانه، یک زمین.
مجله محیط زیست رادیو فردا.
سلام، آزاده اسدی هستم. این هفته به بهانه رفتن محمد علی اینانلو، طبیعتگر و دوستدار محیط زیست، درباره این میشنویم که چرا دیگه برنامه تلویزیونی محیط زیستی شایسته ای تولید نمیشه.
ممانعت میشه از ساخت برنامه‌های مؤثر برای بالا بردن شعور و سطح تفکر مخاطب نسبت به محیط زیست.
یک خانه، یک زمین.
صدایی که دست کم 20 سال پیش میتونست هزاران ایرانی رو جذب زیبایی‌های طبیعت کشور کنه، صدایی که از لزوم توجه به زیستبوم تالاب‌ها، جنگل‌ها، کوه‌ها و دشت‌ها میگفت و از اهمیت حیات وحش، صدایی که سفر با مفهوم طبیعت‌گردی رو در ایران رواج داد، صبح روز شنبه 12 دی ماه در 68 سالگی خاموش شد.
در این تابستون اگر خداوند یاری کنه و عمری باشه میخوایم زاگرس رو بریم پایین.
محمد علی اینانلو، مجری تلویزیون، مستندساز طبیعت و طبیعتگرد سرشناس ایرانی که با همین سفرها تبدیل به چهره محبوب و مردمی شده بود، همراه با اسماعیل میرفخرایی از بهترین تیم‌های تلویزیونی بودند که در سال‌های سوت و کوری برنامه‌های خلاق و علمی در تلویزیون کشور ساعت 10 هر شب شبکه 2 رو با رنگ و بوی تازه‌ای از طبیعتگردی و محیط زیست در برنامه معروف با طبیعت متحول کردند.
دید محیط زیست از دید روانشناسی این مسئله به بحث کشیده شه و تقصیر همه اینها می آقای اینانلوه.
آقای اینانلو رو در قامت یکی از عاشقان سفر و طبیعتگردی در کشور می شناسند. کارمند سابق سازمان صدا و سیما که بعد از انقلاب در پاکسازی ها عذرش رو خواسته بودند، اما ایستاد و به عنوان تهیه کننده آزاد کار کرد و هر روز از سد نظارت گذشت. او رو بنیانگذار طبیعتگردی در ایران می دونند و از او به عنوان یکی از چهره های نامدار تلویزیونی و رادیویی نام می برند که می دونست چه باید بکنه تا مردم به حفظ محیط زیست و طبیعت کشور تشویق بشند و به جای خاطره نویسی بر در و دیوار میراث های به جا مونده و تخریب محیط زیست، دوستی با طبیعت رو در سفرهاشون انتخاب کنند. او بارها در گفتگوهاش با رسانه‌ها اندازه سفرهای زمینیش رو در سرتاسر ایران با اندازه کره زمین مقایسه کرده بود. از جمله در گفتگویی که در برنامه پرطرفدار خندوانی داشت.
دوره کره زمین 40,000 کیلومتر. منهای سفرهای هوایی ما اینها، منهای خارج، در داخل ایران من 4,000,000 کیلومتر سفر کردم زمینی.
اما چه شد که برنامه‌ای در سطح و اندازه با طبیعت با اون میزان دقت و ریزبینی درباره طبیعت‌گردی و لزوم توجه به محیط زیست در تلویزیون ایران دیگه ساخته نشد؟ اسماعیل میرفخرایی، مدیر و برنامه‌ساز پیشین رادیو و تلویزیون ملی ایران که در بخش استودیویی برنامه با طبیعت اجرای بیاتماندنی داشت، میگه تمایلی برای ساخت چنین برنامه‌هایی در سازمان وجود نداشت.
در سیستم رادیو تلویزیونی اهداف و مأموریت خودش رو میخواد انجام بده. اگه یک نفر در اون سیستم بخواد سلیقه های شخصی خودش رو هم اعمال کنه، اون سیستم خوشش نمیاد. در مورد ایران این مسئله خب خیلی پیچیده تر هم میشه، زیرا بیشترین هزینه در برنامه سازی ها صرف سریال ها و اینجور سرگرمی ها میشه و برای برنامه های علمی و با طبیعت و این حرفا پول کافی نمیمونه. اینه که ممانعت میشه از ساخت برنامه های مؤثر برای بالا بردن شعور و سطح تفکر مخاطب نسبت به محیط زیست و این خودش یک سیستم بازدارنده است.
محمد علی اینانلو بخش سفر و جاده‌ای با طبیعت رو به عهده داشت. با اتومبیل خودش سفر می‌کرد و با صدای پرکشش که عشق به طبیعت در اون موج می‌زد، از زیبایی‌های مسیر می‌گفت و رمز و رازهای جاده‌ها و گیاهان و جانوران هر منطقه.
این منطقه‌ای که الان دارید در اینجا می‌بینید، یکی از معدود مناطق مهم جهانی است به خاطر سابقه شهرنشینی بشر، یعنی تمدن بشر.
اسماعیل میرفخرایی که رفاقتی 50 ساله با اینانلوی طبیعتگرد داشت، از روش‌هایی میگه که برای ساخت یک برنامه پرکشش محیط زیستی و علمی در سال‌های بعد از انقلاب به کار می‌بستند، اما برخلاف استقبال مردم بین مسئولان طرفداری نداشت.
تفکر ما این بود که باید مردم سرزمینمون رو با آنچه که در طبیعت ایران هست آشنا بکنیم، حالا اینانلو بیشتر، من کمتر. ما اونقدر برنامه هامون سرگرم کننده نبود، علل خصوص اینکه بیشترین بودجه برنامه سازی صرف برنامه های سرگرم کننده میشه و برنامه هایی که به مخاطب چیزی یاد میده چندان مورد نظر افراد نیست. الان نمونه برنامه جلوی منه با طبیعت. ما حتی مطلب نداشتیم. من اینها رو از خودم میگفتم، یعنی سرفرسا رو داشتم میگفتم و الان تعجب میکنم که چگونه این کار رو انجام میدادم. اینانلو هم همینطور، چون طنزی در کلام آقای اینانلو بود، ما دوتا که ترکیب شدیم به تهیه کنندگی آقای آتش افروز که کارهای اداری این برنامه رو انجام میداد، به مدت 40 شب ما این برنامه رو رفتیم و بعد هم تقاضا بود که دوباره بسازید، ولی بودجه‌ای که به ما میدادن کم بود. یعنی اینانلو یه ماشینش داغون شد، 4800 تومان هم دقیقه به ما پول میدادن، اون موقع چیزی نبود.
اما محمد علی اینانلو، این مجری محبوب و طرفدار محیط زیست و گردشگری در طبیعت، در سالهای گذشته موجی از انتقاد و اعتراض بعضی از طرفداران محیط زیست و تلاشگران حقوق حیوانات را هم برانگیخته بود. آخرین بار زمانی بود که خبرهای درباره نقش داشتنش در شکار در منطقه‌ای در شاهرود منتشر شد. خبر و عکسی از 3 شکارچی همراه با لاشه یک قوچ وحشی که سر از شبکه‌های اجتماعی و بعضی از وبسایت‌های فعال در حوزه محیط زیست درآورد. این 3 شکارچی در منطقه شکار ممنوع شاهرود بازداشت شده بودند و کمی بعد گفته شد مسئولیت شکار با شکرالله اینانلو، برادر محمد علی بوده و خودش هم در شکار نقش داشته. هرچند که آقای اینانلو همیشه این خبر رو تکذیب کرد و گفت تعدادی از بدخواهانش این خبر رو در سطح یک شایعه منتشر کردند. موازه آقای اینانلو درباره شکار تا حدی باعث افزایش این انتقادها بود. او هیچ وقت با شکار مخالفت نمی کرد و نظرات متفاوت و جنجالی درباره شکار داشت. هرچند که در گفتگوی تلویزیونی یک بار شکارچی بودن خودش رو در گذشته کار نادرستی خوند.
به معنای کسی که حیوانات رو میکشه، آره، با اون معنا شکارچی بودم، ولی الان 15 ساله که شکارچی نیستم. به جاش دوربین برداشتم. الان من فکر میکنم که خیلی لذت احمقانه بود من میبردم. از موقعی که با دوربین دارم کار میکنم، اینم لذت تو اینه، برای اینکه اون 1/100 ثانیه توی تیری میندازی تموم میشه میره، بعدش هم کساوتکاریه.
اسماعیل میرفخرایی، مجری با سابقه و تهیه کنندگی پیشین برنامه های علمی و زیست محیطی در رادیو و تلویزیون ایران، میگه این تنها بخشی از شخصیت اینانلو بوده که با رفاقتشون جور در نمیومده و با دوستی طبیعت و محیط زیست هم نمیخونده.
من 100% با شکار مخالفم، علارغمی که اینانلو از شکار مجاز و شکار حیوانات پیر حمایت میکرد، من پیوسته باهاش این درگیری رو داشتم. چه آقای اینانلو هم همیشه چون شکارچی بود، از 17 سال پیش کم کم دوربین آمد جای اسلحه و توافق ما بیشتر شد، ولی همیشه ما دعوا داشتیم و من اصلا تحت هیچ عنوانی شخصیت شکارچی او رو دوست نداشتم و با اینکه دو دوست بسیار نزدیک بودیم، ولی همیشه 180 درجه با هم اختلاف داشتیم. در مورد شاهرود و اینا، من از استرالیا باش در تماس بودم، به طور جدی به من گفت مسئله من نبودم.
میتونیم بگین که در اینجایی که ایستادین گوشه ای از اسپانیاست یا یونانه یا بخشی از ایتالیاست، برای اینکه دقیقاً اینجا آب و هوای مدیترانه ایه. ایران جهان در یک مرز همین دیگه. هر گوشش.
با همه این انتقادها، اما محمد علی اینانلوی 68 ساله همچنان شاداب و سرزنده در کوه‌ها و بیابان‌های ایران با گروه‌های جوان فیلمبرداریش در سفر بود و مستند ایران جهانی در یک مرز رو تهیه و اجرا می‌کرد که تا حدی یادآور همون برنامه 20 سال پیش با طبیعت بود. برنامه‌ای که البته تا اون اندازه محبوب نشد، اما صدا و حضور محمد علی اینانلو رو ماندگارتر کرد و مردم رو با جاذبه های طبیعت ایران آشناتر. اسماعیل میرفخرایی میگه چندان با ساخت این مستندها با امکانات ناچیز و بی‌توجهی مسئولان موافق نبوده، اما حالا به نتیجه تازه‌ای رسیده.
همیشه به شوخی بهش میگفتم تو سوژه رو حروم میکنی، که خیلی ناراحت میشد، ولی الان میفهمم که او امکان دیگه‌ای رو نداشت. یعنی وقتی شما فیلمبردار متخصص کمتر داری، یا اینکه مثلا نظارت سازمان رادیو تلویزیون برنامه تو تیکه پاره میکنه، بهتر از این نمیتونی کار کنی.
اسماعیل میرفخرایی که بعد از بازنشستگی اجباری از سازمان صدا و سیما به استرالیا سفر کرده بود، میگه تحمل جدا شدن از طبیعت ایران رو نداشته، اما حالا که بازگشته یار دیرین طبیعت گردش دیگر نیست. صدایی که شبهای زیادی رو با اون سر کردیم تا محیط زیست و طبیعت گردی در ایران مفهومی تازه پیدا کنه. به رادیو فردا گوش میکنید.
کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda